الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. دو نکته راجع به فرمایشات مرحوم صاحب کفایه در بحث دیروز مونده عرض کنم، وارد تنبیه بعدی بشویم. نکته اول این هست که صاحب کفایه فرمود استصحاب فرد برای ترتیب اثر کلی اصل مثبت نیست، چون کلی عین فرد است نه لازم او. مرحومای خویی فرموده که اساساً اثر شرعی برای فرد ثابت میشه، نیازی به این بحث نیست که ما بگوییم کلی عین فرد است. شارع وقتی میگوید الخمر و نجسون، هر فردی از افراد خمر میشه موضوع نجاست. استصحاب میکنیم این مایه خمره، موضوع نجاست رو استصحاب کردیم. کلی خمر که موضوع نجاست نیست. این فرمایش مرحوم آقای خویی ناتمامه، چون که گاهی اثر شرعی میره رو صرف الوجود کلی. همه جا که اثر شرعی روی مطلق الوجود نمیره و در جایی که اثر شرعی بره رو صرف الوجود کلی، ما چطور بگوییم اثر ثابت است برای فرد نه برای کلی؟ پس این فرمایش مرحومای خویی اگر تمام باشد، در خصوص جایی تمام است که اثر شرعی روی مطلق الوجود کلی رفته باشد، ولذا در جایی که اثر شرعی روی صرف الوجود رفته باشد، برخی معتقدند که باید استصحاب را در خود صرف الوجود جاری کرد و نه در فرد، مثل محقق عراقی و بهوس. ولو ما سابقا گفتیم که استصحاب فرد میتواند آثار صرف الوجود کلی را هم اثبات کند، چون صرف الوجود کلی چیزی نیست غیر از وجود طبیعت، وجود طبیعت انسان. استصحاب میکنیم وقاع این فرد از طبیعت انسان را، این اثبات میکند وجود طبیعت را. بله، حکم صرف الوجودی است، یعنی انحلالی نیست، با تکرار وجود طبیعت حکم متکرر نمیشود، ولی صرف الوجود معنایی جز ترتب حکم بر طبیعت به نحو غیر انحلالی معنای دیگری ندارد. ولذا ما اشکال نمی کنیم استصحاب فرد بکنیم برای اثبات اثر صرف الوجود. اما این فرمایش مرحومای خویی که در اثر کلی حقیقتا اثر برای افراد ثابت است، نخیر، همه جا اینطور نیست. ثانیا، در مواردی که اثر برای مطلق الوجود ثابت است، ما مواجه هستیم با یک اشکال، و اون اشکال این است که استصحاب فرد استصحاب موضوع اثر شرعی نیست، چون معنای مطلق الوجود یعنی انحلال حکم نسبت به وجودات طبیعت. این وجود طبیعت خمر نجاست دارد، این وجود دیگر طبیعت خمر نجاست دارد و هاکذا. تعدد وجودات طبیعت غیر از فرد است. فرد گفته می شود یعنی عنوان خاصی که مقارن است با یک عوارض مشخصه. این فرد از خمر عوارض مشخصه ای دارد، مثلا سفید است. سفید بودن چه تأثیری دارد در نجاست خمر؟ انحلال نجاست خمر نسبت به افراد خمر یعنی نسبت به حسس آن، یعنی نسبت به وجودات طبیعت خمر انحلال دارد نجاست. شما استصحاب میکنید فرد را، اگر مقصودتان این است که عنوان مازاد بر طبیعت خمر را میخواهید استصحاب کنید، این تأثیری در حکم ندارد. بله استصحاب کنید هذا الوجود لطبیعت الخمر را، مشکلی نیست. به این میگوین استصحاب حسه، یعنی استصحاب این وجود از طبیعت خمر. این اشکال ندارد در موارد حکم انحلالی. حکم انحلالی یعنی حکم میکنند به نجاست حسس خمر. استصحاب فرد غیر از استصحاب حسه است. استصحاب حسه می کنید میگین هذا الوجود، هذا المایه کان وجودا لطبیعت الخمر و الان کما کان. بله استصحاب حسه از خمر بکنیم برای اثبات نجاست خمر که حکم انحلالی است، مشکلی ندارد. اما استصحاب فرد یعنی استصحاب این عنوانی که بر این مایه منطبق بود به ما له من عوارض مشخصه، او چه دخلی دارد در ثبوت حکم شرعی؟ هذا اذا اخذ عنوان الخمر فی المستصحب، عنوان خمر رو اگر در مستصحب اخذ کنید ما میگیم اون عوارض مشخص لغو است، و الا اگر عنوان خمر رو هم اخذ نکنید که اسوأ حالا میشود. بگوید هذا المصنوع قبل ساعت، به این عنوان که این مصنوع قبل ساعت خمر بود. هذا المصنوع قبل ساعت لا یزال کما کان، این که عنوان خمر را اثبات نمی کند. ما در فرضی که عنوان طبیعت خمر را اخذ کنید، عوارض مشخص را اخذ کنید، ما اشکال می کنیم یمون عوارض مشخصه چه دخلی دارد در ثبوت حکم؟ پس اشکال دوم به مرحوم آقای خویی اینه که در حکمی که به نحو مطلق الوجود هم هست، معنای حکم مطلق الوجود یعنی انحلال حکم از طبیعت نسبت به وجودات طبیعت، البته بعید نیست مقصود مرحوم آقای خویی هم همین باشه که بگه ما استثنا میکنیم این مایه قبلن وجود طبیعت خمر بود و الان کماکان، ولیکن بهتر بود تعبیر بشود از آن به استصحاب حسه، که عرض کردم اگر اینطور هم تعبیر می کردن در مطلق الوجود این تعبیر درست بود، و الا در صرف الوجود اشکال اول متوجه است که اثر رفته است روی صرف الوجود. والذی یسهل الخطب، در دفاع از مرحومای خویی اینه که بگیم درسته استصحاب فرد به معنای طبیعت ما عوارضه المشخصه، این ذم الحجر فی جنب الانسان، اون عوارض مشخصه رو هم اخذ کنیم، ولیکن اطلاق دلیل استصحاب شاملش میشه. اگر عنوان خمر مستصحب ما باشد، حتی عوارض مشخصه رو هم در استصحاب اخذ کنیم، فوقش نیازی بهش نیست، اما دلیلی بر بطلان آن نداریم. اگر عنوان کلی را که عنوان خمر است در استصحاب عقص کنیم، نه اینکه بگوییم هذا المصنوع قبل ساعت لا یزال کما کان، این عنوان خمر را اثبات نمی کند. باید بگوییم هذا المصنوع کان خمرا، ولی بیاییم بگیم کان خمرن انبی یا کان خمرن زبیبی یا کان خمرن تمری یا، اشکالی ندارم، فوقش لا یحتاج و الی هست، نه اینکه استصحابش غلط باشد. نیازی نداریم، میتوانیم استصحاب کنیم اصل وجود این حسه از خمر را، که ما در کل اصلا بعید هم نمیدونیم مقصود مرحوم آلخویی از استصحاب فرد همین استصحاب حسه باشه، ولذا اینجوری میشه از آلخویی دفاع کرد. ایشون فرمودن حالا اشکال نداره استصحاب فرد، اگر بود استصحاب کلی هم میتواند جاری بشود، ولی حالا مطلب علمی بحث شده، اشکال و جوابی مطرح شده، ما هم عرض کردیم. نکته دوم اینه که مرحوم صاحب کفایه گفت استصحاب بقاء شرط لترتیب شرطیه، این اصل مثبت نیست، چون شرطیت مجعول شرعی است. بله مجعول شرعی انتزاعی است، امر عقلی نیست تا بگویید اصل مثبت می شود. ما اشکال کردیم که وجود شرط اثرش شرطیت نیست. این اشکال به ظاهر کلام کفایه وارده، ولیکن با توجه به جلالت شأن صاحب کفایه بعید نیست ایشون اون اثر وجود شرط مد نظرش باشه. در وضعیات اثر بقاء شرط تحقق اون اثر وضعی است، مثلا شرط تزکیه این است که فرض کنید حیوان جلال نباشد، یا تعبیر کنیم جلال بودن مانع از تزکیه است، خیلی مهم نیست. خب اگر حالت سابقه این حیوان مذبوح عدم جلال باشه، خب استصحاب میکنیم عدم جلال را، نتیجهش حکم به تزکیه این ایوانه. و اگر حالت سابقه جلل باشه استصحاب میکنیم بقاء جلل را، نتیجهش حکم به عدم تزکیه این حیوانه. این در وضعیات. در تکلیفیات که بحث امتثاله، نتیجه وجود شرط صحت عمله، نتیجه استصحاب بقاء تستر عورت فی الصلات حکم به صحت این صلات. خب مرحوم آخون بگه که این که اصل مثبت نیست، ولیکن این مطلب زائدی است. چرا؟ برای اینکه در وضعیات که ما نمیخواییم امر انتزائی را اثبات کنیم، ما میخواییم استصحاب کنیم عدم جلر را، حکم شرعی مجعول بالاستقلال را که مزکا بودن این شات مذبوحه هست اثبات کنیم، یا استصحاب کنیم جلل را نفی کنیم این حکم مجعول بالاستقلال مزکا بودن این شات مذبوح را. نیازی اصلا به این بحث نبود. و در تکلیفیات اصلا صحت چیزی نیست جز اتیان به متعلق امر. متعلق امرم مرکبه از نماز و تستر در حال نماز. نماز خوندیم بل وجدان، استصحاب میکنیم بقاء تستر را در حال نماز، ذم الوجدان الالعصر میکنیم و خود تحقق نماز همراه با تستر این متعلق تکلیف هست و معنای صحت یعنی تحقق متعلق تکلیف. صحت معنای دیگری غیر از تحقق متعلق تکلیف معنای دیگری ندارد. ما نیاز نداریم عنوان صحت رو اثبات کنیم، همون استثناء میکنیم بقاء تستر را، ذمش میکنیم به احراز صلات، ثابت میشه تحقق امتثال و این معذر است عقلا. وقتی حجت داریم بر تحقق امتثال این معذر هست عقلا، مثل بلاغت رکعت که حجت بود بر تحقق امتثال. ولذا این توجیه امروز که بگیم مقصود صاحب کفایه از استصحاب بقاء شرط لترتب شرطیه، اون اثری است که بر تحقق شرط بار می شود. این کلام صاحب کفایه را معقول می کند، اما هیچ نیازی به آن ما نداریم، نه در وضعیات، چون در وضعیات اثر شرعی مثل مزکا بودن بار شده است بر اون واقع یک امر مرکب. که ضرب کنیم این شات را و این شات جلال نباشد. ضم الوجدان الى العصر میکنیم، ثابت میکنیم اثر شرعی مجعول بالاستقلال آن را که مزکا بودن است. و در تکلیفیات ما تابع عنوان انتزاعی صحت نیستیم، علاوه بر این که این عنوان انتزاعی حکم شرعی نیست. به اعتراف خود صاحب کفایه در بحث صحیح و عام، ما تابع واقع امتثالی، حجت بر واقع امتثال که داشتیم عقلا معذر است، و لذا این بحث هم تمام می شود. وارد تنبیه بعدی می شویم. تنبیه بعدی راجع به این هست که گاهی موضوع متقوم به دو جزء است. مثلا ما در مورد نماز جماعت، وقتی که مأموم در حال رکوع امام اقتدا بکنه، برای صحت نماز او یا لااقل صحت نماز جماعت او نیاز داریم به دو چیز. یکی این که رکوع بکند مأموم، و دوم این که امام هنوز سر از رکوع بر نداشته باشد. موضوع صحت نماز یا صحت جماعت متقوم است به دو جزء: رکوع المأموم و عدم رفع الامام رأسه فی زمان رکوع المأموم. این مسئله صوری داره که ما باید این صور رو بررسی کنیم. صورت اول اینه که موضوع اثر شرعی یک عنوان بسیط باشه که انتزاع میشه از این دو جزء، نه این که موضوع مرکب از این دو جزء باشه. در این صورت استصحاب نفی میکنه تحقق این عنوان بسیط را. مثلا عنوان رکوع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه موضوع باشه برای صحت این جماعت، کما این که در روایت همینطور تعبیر شده. در روایت آمده که صحیحه سلیمان بن خالد: اذا ادرک الامام و هو راکع ثم رکع قبل ان یرفع الامام رأسه فقد ادرک الرکع. خب شما بخواید استصحاب کنید بقای امام را در رکوع تا زمان رکوع مأموم، این اصل مثبته. چرا؟ برای اینکه ثابت نمی کند عنوان رکع المأموم و قبل ان یرفع الامام رأسه را، قبلیت رکوع مأموم را، قبل از اینکه امام جماعت سر از رکوع بردارد این عنوان قبلیت اثبات نمیشه. رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه. شما استحساب میکنید امام در حال رکوع بود تا زمان رکوع مأموم، پس مأموم قبل از سر برداشتن امام از رکوع به رکوع رفت، نسل مثبت است. بله، کسانی که تابع نظریه خفاء واسطن مثل آقای زنجانی تو رسالهشون فتوا دادن که همین استصحاب بقای امام در رکوع کافیه، ولی اونهایی که خفاء واسطه رو قبول ندارن نمیتونن اینجا استصحاب بقای امام را در رکوع جاری کنن برای اثبات اثر شرعی این عنوان قبلیت. و همینطور در یک مسئله شرعی دیگر و اون اینه که اگر یک ولدی کافر بود مسلمان شد، نمیدونیم اسلامش قبل از تقسیم ارث پدر مسلمانش هست تا به او ارث بدیم یا بعد از تقسیم ارث بوده که به این ولد ولدی که اسلم بعد قسمت المیراث دیگه ارث نمیدیم، ولد کافر بعد از مرگ پدر مسلمان فرصت داره تا میراث پدرش رو تقسیم نکردن مسلمان بشه به او هم ارث میدن. خب حالا این پسر مسلمان شد، نمیدونیم قبل القسمه بود یا بعد القسمه، استصحاب عدم قسمت ارث تا زمان اسلام این پسر نمیتونه اثبات کنه این عنوانی رو که در روایت اومده در صحیحه عبدالله ابن مسکان، میگه من اسلم علی میراث قبل ان یقسم فله میراثه. استصحاب میکنید عدم قسمت میراث پدر این ولد را تا زمان اسلام این ولد ثابت نمیکنه اسلم قبل قسمت میراث ابی، این اصل مثبته، ولذا استصحاب میکنیم عدم اسلامش را قبل قسمت میراث ابی. ما هم همین استصحاب عدم اسلام این ولد را قبل از تقسیم ارث پدرش جاری میکنیم، میگیم پس او ارث نمیبرد. و همین طور است اگر عنوان بسیط دیگری موضوع اثر باشد، مثل عنوان حدوث. عنوان تقدم، مثلا بگن اذا حدث اسلام الولد فی یوم الجمعه، مثلا استصحاب عدم اسلام ولد در روز پنجشنبه ثابت نمی کنه اسلامش رو در روز جمعه. چرا؟ برای اینکه حدوث عنوان بسیطه، نه عنوان مرکب. نمیشه بگیم آقا این ولد روز جمعه که یقینا مسلمانه، استصحابم میگه روز پنجشنبه مسلمان نشده بود، پس حادث شده اسلامش در روز جمعه. اصل مثبته دیگه. ولذا در بحث استصحاب عدم شهر شوال، استصحاب عدم شهر شوال در روز محکوم به این که سیوم ماه رمضان است، بخواهد اثبات کند که روز بعد که معلوم نیست روز یکم شوال است یا روز دوم شوال، اول و یوم شوال است، و این اصل مثبته، چون عنوان اول و یوم شوال یک عنوان بسیطه که انتظار میشه از حدوث شهر شوال در امروز. بله، منشأ انتزاع این عنوان اول و شهر شوال رو اگر بخوایم حساب کنیم، عبارت از این که امروز شهر شوال باشد و دیروز شهر شوال نباشد. و استثنا میگه دیروز شهر شوال نبود، امروز هم که بلوجدان شهر شوال است، ولی عنوان موضوع اثر اول شوال است که یوم الفطر نام نهادن بر آن. حالا با استصحاب عدم شهر شوال در دیروز نمیشه اثبات کرد که امروز اول شوال است. صاحب کفایه ظاهرش اینه که این مطالب رو قبول داره، میگه اگر عنوان تقدم و شیء علی شیء آخر موضوع اثر بود، یا تأخر و شیئن ان شیئن آخر موضوع اثر بود، ما باید استصحاب کنیم عدم این عنوان بسیط را. اگه عنوان تقدم و شیئن علی شیئن آخر، اذا تقدم مجیء زیدن علی مجیء عمرن، باید استصحاب کنیم عدم تقدم مجیء زید را بر مجیء عمرو، نه اینکه بگیم زید ساعت 8 که یقیناً اینجا بود استصحاب میکنیم عمرو نیامده بود تا ساعت 8، فثبت تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو. این اصل مثبته. استصحاب باید بکنیم عدم تقدم مجیء زید را بر مجیء عمرو. عدم تقدم که خود تقدم موضوع اثر است، خود این تقدم استصحاب عدم دارد. البته صاحب کفایه میگه این استصحاب عدم تقدم رو جاری میکنیم به شرطی که معارض نداشته باشه. مثلا شارع اگر گفته باشه اذا تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو فتصدق علی الفقیر، اذا تقدم مجیء عمرو علی مجیء زید فاکرم العالم، صاحب کفایه میگه خب استصحاب از یه طرف جاری میکنید عدم تقدم مجیء زید را، فرض این است که خود مفاد کانه تامه موضوع اثر است. اذا حدث اذا وجد تقدم مجیء زید علی مجیء عمرو،
اذا تقدم مجیء زید علی مجیء امرن، خو استثناء میکنید عدم تحقق این تقدم مجیء زید بر مجیء امر را، نفی وجوب تصدق بر فقیر میخواهید بکنید. از اون طرف هم استثناء میخواهید بکنید عدم تقدم مجیء امر را، میخواهید نفی وجوب اکرام عالم بکنید. با هم تعارض میکنه. البته فرض ایشان باید در جایی باشی که ما احتمال تقارن بین مجیء این دو ندیم، بلکه احتمال دادیم با هم آمدن. اینجا که علم اجمالی پیش نمیاد، اگه هر دو بیان هیچ تکلیفی ما نداریم. باید یک جوری فرض کنیم که ما علم اجمالی به تکلیف پیدا کنیم که جریان اصول در اطراف مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی تکلیف بشه. بله، این وقت اشکال صاحب کفایه پیش میاد که این اصول با هم تعارض میکنن. صورت دوم، صورت دوم اینه که صاحب کفایه میگه اثر شرعی مترتب بشه بر مفاد کانه ناقصه. کون و مجیء زیدن متقدمن علی مجیء امر، در صورت اولا مفاد کانه تامه بود، اذا تقدم مجیء زیدن علی مجیء امر، خب استثناء میکردیم عدم تحقق این تقدم را. صورت ثانیه اینه که بگه اذا کان مجیء زید متقدما علی مجیء امر فتصدق علی الفقیر. صاحب کفایه گفته که اینجا که دیگه نمیتونیم استثنایی جاری کنیم. چرا؟ برای که حالت سابقه متعقده نداره. ما از وقتی مجیء زید محقق شده شک داریم متصف است به عنوان متقدم بودن بر مجیء امر یا نه، حالت سابقه متعقنه نداره که ما استصحاب کنیم. و این عجیبه، صاحب کفایه در بحث عام و خاص به اعلا صوته دفاع کرد از استتاب عدم ازلی، در مقابل جمعی از بزرگان. چجور شده اینجا یادش رفته؟ عدول کرده از نظرش یا فراموش کرده؟ الله اعلم. آقا استتاب عدم ازلی رو شما قبول دارید، خب استصحاب عدم ازلی جاری کنید، بگید این مجیء زید هنگامی که محقق نبود متصف نبود به این وصف متقدم بودن بر مجیء امر، ولو از باب سالبه به انتفاع موضوع. شما که استصحاب عدم ازلی رو قبول دارید نباید این اشکال رو میکردید. بله، ما اشکال داریم در جریان استصحاب عدم ازلی، ولذا قبول داریم که در این فرض نوبت به سایر اصول میرسه. اصل براءت جاری میکنیم از وجوب تصدق بر فقیر، مگر همون علم اجمالی پیش بیاد که منجز هست. صورت سوم اینه که اثر مترتب بشود بر واقع دو جزء. مثلا مولا گفته یجب و اکرام العالم العادل، اثر رفته رو واقع عالم بودن شخص و عادل بودن او. الان زید عالمه، احتمال میدیم که قبلا عادل بود عدالتش هم باقی باشه، و علم به ارتفاع هم نداریم ها. یعنی الانم شک داریم اون ایام جوانی عادل بوده، الانم شک داریم عادله یا نه. آیا میتونیم استحساب کنیم بقاء عدالت این زید را زمینه بکنیم به عالم بودن او بالوجدان، بگیم فیجه با اکرامو؟ مثال دوم، موضوع حکم به نجاست آبیست که دو جزء درش محقق بشه، یکی قلیل بودن، یکی ملاقات با نجس. خب الان ملاقات کرده با نجس، ولی قبلا قلیل بود، شاید موقع ملاقات با نجس دیگه قلیل نباشه. علمم نداریم به ارتفاع قلت ها، نه، همین الانم هم شک داریم، نمیدونیم این آب هنوزم قلیل یا نه. دقت کنید، این غیر از صورت رابعه است که بحث مهم در آن هست. صورت رابعه که بعدن مطرح میشه اینه که میدانیم یک آبی قلیل بود، بعد دو حالت درش موجود شده، کر شده و ملاقات کرده با نجس، اما نمیدونیم اول کر شده بعد ملاقات کرده با نجس یا بالعکس. صورت ثالثه اینه که نه، آبی قلیل بود ملاقات با نجس کرده، شاید الانم قلیل باشه. مشهور میگن خب استصحاب میکنیم بقای اون جزء مشکوک را، دیگه استثام میکنیم در اون مثال یجب و اکرام العالم العادل بقاء عدالت این زید را زمیمش میکنیم به عالم بودن وجدانی او، اکرامش میکنیم. استثام میکنیم بقاء قلت این آب را زمیمش میکنیم به احراز وجدانی ملاقاتش با نجس، حکم نجاستش میکنیم. تنها کسی که با این نظر مخالفت کرده فیما نعلم امام قدس سره. امام فرموده هم در مناهج هست این مطلب و هم در تهذیب الاصول اگر مراجعه بفرمایید. در هر دو کتاب این مطلب اومده. می‌فرمایند باید یک زمانی بدانیم که این دو جزء با هم موجود بودن، یعنی باید بدانیم زید یک زمانی هم عالم بوده هم عادل، و الا اون وقتی که عوام بود عادل بود، اما از وقتی طلبه شده شاید نعوذ بالله فاسق شده، احراز تقارن عالم بودن و عادل بودن او رو نمی کنیم. استصحاب بقاء عدالت ثابت نمی کند اتصاف العالم بالعداله را. این محصل فرمایش ایشان است که انصافا این خلاف ظاهره. ظاهر اکرم العالم العادل ترکیبه، نه اتصاف العالم بما هو عالمان به کونه عادلا. نه، علم و عدالت دو عرضند برای انسان. یجب و اکرام العالم العادل یعنی انسانی که هم عالم است و هم عادل. و استصحاب میگه عادل است، وجدانم میگه عالم. و الا امام قدس سره راجع به صحیح زراره چی میفرمان؟ امام معصوم در صحیح زراره استصحاب کرد بقاء وضو را. خب کسی اشتباه کرده که تقارن الصلاة بالوضوء ثابت نمی شود. اونجا موضوع مرکبه دیگه. صلات، وضو، احراز تقارن صلات به وضو که نمی کنی، ولی در صحیحه زراره استحساب کرد بقای وضو را برای اینکه نماز بخونه زراره، یا استحساب کرد طهارت از خبث را در صحیحه ثانیه زراره برای اینکه نمازش را تصحیح کنه. ولذا این اشکال در این مورد وارد نیست. فقط اشکال مهم که ما رو یه مقدار گیر انداخته در مواردی است که موضوع مرکب از دو جزء نیست، مقید است به یک قید و شرط. موضوع مثل از صلات و فی النهار که در بحوث گفتن استصحاب بقاء نهار اثبات نمی کنه تقید و صلات به نهار را، و این اصل مثبته. این را هم مقداری چون یک مقدار نظر ما برگشته عرض میکنیم و وارد بحث مهمه همون تعاقب حادثه این که صورت رابعه است میشیم انشاءالله.
قبل ان یرفع امام قبل اخوان داشتیم
مرد قرص بکنیم بهتره به صورتان زیاد چون نه خودم میگرفتم آمستیسیلی پشتی سال دیمان چرا
بسید این رکعه قبل هم گرفتم
اگه آنو به زود این گرفتم مثلا این شما نوشتیم
بسید این رکعه قبل رکعه قبل هم گرفتم قبل هم جزه ما یه اشکال بود هنوز مثلا کرده بودیم رکعش هم ظرف باشه
قبل هم چی میدی؟
نه قبلا گفته بودیم
رکعه قبل ظرف خب قبل ظرف باشه
قید نیست قبل استبون قبل استبون قبل قبلیت نه قبل قبل استبون قبل نه قبلیت
قبل چی چی؟
قبل قبل از رکوع قبل رکوع آقا
قبل
قبل از اینکه امام قبل یه زمان بود قبل از رکوعش بود دیگه استبون هنو قبل رکوعه
قبل از نکرده بود
قبل اگر فقط بخشید قبل از رفت بود دیگه زمانی
استحساب کنیم هنوز قبل قبل از رفت امام رسته
بله
همون قبل قبل که یه چیزی نیست که
چرا قبل چیزیه
چیزی
یه زمان دیگه
میگه
یه زمانی که معمون
یه زمانی قبلا نیار فعل امام رسته بود
زمان واقع ها زمان
زمان که هنوز هم قبلا نیار فعل امام رسته
عنوان
رو زمان دیگه خب
باشه که رکع المأمون و کان از زمان و زمان
قبل دیگه بله همینجوری
یه
دیگه چه دیگه اصلا باشه
بر رکع قبلا نیار یعنی رکوع کان رکوع قبلا
نه نه کان رکوع در زمان در
زمان قبل ظرف اون دو جزئه نه اینکه خودش داخل در یکی از اون دو جزئه سوالش اینه
اگر میگفت بعد رکع المأموم و کان از زمان قبل رفع رأس
الامام همین دیگه
نه زمان ظرف دو جزه یعنی دو جز موضوع عقد شده و زمان ظرفش
نظر
اون قاشی شاید به هو ولی این مشی راجع به صحیح اولا زراره که شما طبق مبنای خودتون اشکال نکردید به مرحوم امام شما که تقیید میگیرید ولی میگی تقییدش حرفیه استصحاب جاری
واقع شده آقا جان
ما آخرش مجلس این دیگه این صحیح زراره مستمرد و صحیح زراره هم تو شرط اختیاریه باید این رو زمین رو کنیم به این که ظاهر دلیل وضوع اینه که تقید جزه و قید خارجه این بعد بتونیم تحصیل کنیم به صلات بزرگ این مشکل و هلو با اون بحثای قبلی مشکل هم نمیشه چون خفای واسطه که درست نیست همون حرفی که
قبل نقید حرفی برگشتی
که ایشون میگم میگفتیم نظر چون عرف مسلم فرق بین تقید و قید رو میفهمه این بگیم نمیفهمه درسته رضا بورد بگیم آقا لباس قصبی پوشیدن حرام ولی نماز در این حال خوندن صحیح چی میگه؟ مثل دو مطلب مجزیات لباس قصبی پوشیدن حرومه ولی نماز در این حال خوندن صحیح یعنی خود آقای خوی آقای سرد اینا قبول کردن که ذات شر میتونه حرام باشه ولی تقید واجب به او مساق معمولانه اینو بگیم نمیفهمه او حالا او نمیفهمه یعنی توضیح هم بدی نمیفهمه
حتی میخواد تا وقتی این دوشه وقتی فهمید پس تطبیق لا تنقذ الیقین به شیء نمیتونیم تطبیق دقیقی باشه. این که بگیم که ملتفت عرف به تغایر بین تغیر و غیر و ملتفته که اثر رفته رو تغیر، در این حال بگید حقیقتا نقض یقین به شک صادق است اگر اثر غیب رو بار نکنید، اثر تغیر رو بار نکنید در مورد یقین صادق.
در حقیقت
همون
مطلبی که فهمید
خفاء واسطه
معنا نداره.
یعنی چیزی قبلا واسه تغیر حرفی و اینا یه روز سوء استفاده بود از عوامگری عرف از نظر تسامحی عرف. ما میگفتیم می‌خواستیم یه کاری بکنیم بگیم آقا ما نقض یقین به شک حقیقتا در اینجا صادقه، چون عرف بین تغییر و غیر اینقدر خفیه تغییر و جدایی که اثر و اون اثر میبینه. ما این مفتنی بر نظری خفا واسطه است، یعنی خفا واسطه قبول نکنیم همونجا تغییر در بگیم منان از اون را از راه جلاء واسطه هم نمیتونیم بگیم که
اولا
جلاء واسطه کجا کی میگه جلاء هست؟ جاهای دیگه مردم بدبخت کردید میگه وضوع صحیح بدنت نجس، بدن آقا چون دستش خونی بوده نمیدونه شسته قبل از وضوع یا نه، اونم چه وساطی وضوع درست اما کل خونتو باید آب بکشه، تمام بدنتو باید آب بکشه، وضو گرفتی رفتی عمامه پوشیدی رفتی همه جا دست همه رو باید آب بکشی، یا به سرم بخوره این وضو صحیح وضو باطل بکنی همه اونها رو طاهر بکنی بهتر از اینه که این وضو رو، یعنی واقعا چجور شما اونجا اصلا میگید نه اینجوری نگی بگید چاره گفته که شک کردی در وضو صحت وضو انشالله وضو صحیح، ولی اگر شک کردی در شستن یه چیز نجس احتیاطاً برو آب بکش. اینجوری بگیم اینجا هم همینو بگیم به یه چاره گفته که بابا لا تن خدا اگر یه جا نقض عملی یقین بشک بشه من نقض عملی یقین بشک نکن، اثر رفته رو خود زمان بانو اما اثر رفته رو تقید و صلات به زمان چرا رفتی به هم دارم چرا اون اثر رو بار کن کدوم جلای واسطه؟ جلای واسطه این نیست. بعدش هم جایی که خود اون قید اثر شرعی نداره به قول آقای صد اول نقض یقین رو بشه که بر اون صادق بخوان بعد جنای واسطه رو بگو.
وقتی که تو زمانیات که شما نمیتونه بگید ترکیب،
نه نمیتونه بگید، ما تو غیر زمانیات هم نمیگیم ترکیب، ما تو وضوع هم نمیگیم ترکیب.
خب یعنی فقط میگید تعبد روایت
ما آخرش به این نتیجه رسیدیم صحیح زرانه مشکل هم.
نه یعنی چی؟ یعنی در خصوص وضوع فقط
بخواد حل کنن قدر یقین رو حل
کنن با چه حد حل میکنن؟
آره در شهر ظاهر زمیمه میکنیم این ناتنقض یقین رو به شکل مرتضی به ظهور ادله وضوع که اینا وضوع شرط نمازه نه جزء نماز. حالا خود این باید یه بحثی بکنیم چون معلوم آموزه کازم تبریزی میکنیم نه وضوع جزء نمازه از سلاته سلاست و اصلا مرموم آموزا کازه ما گفتم
آموزا بله تبیر کرد
گم از سلاته و تو زنم میدون از سلاته سلاست و اصلا سن 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 تهور سن 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 اگه اینو بگیم خود منطقه کلم داری که اون تهارت از خبست هم تو سعی سانی زنانه من نجده اونم بگیم اونم جز اینم خلاف زنانه
خب اگه اینجور باشه قبلیت هم شرطه برای
نه عنوان قبلیت ثابت نمیشه، عنوان قبلیت عنوان بسیط ثابت نمیشه غیر از این است که مثلا هم در خود خطاب افتاده سلم الوضوع ما یعنی آخرش من به این نجه رسیدم
راه الاش صدرم عرض بکنم اینجا چون فرمان تقیدم اگر باشه استقبال و تسطور که عرض صلات نیستن که صلات بخواد مقید بشه به اونها در قبول سامنه عرض مکلف رو حل میشه دیگه تقید و مکلف چون مکلف قبلا مقید به تسطور بود اون استصحاب میکنه در مباحث فرمودن این عرض زمانه قبلا زمان تسطور بود الان هم استصحاب
این در مورد زمان که نمیده سال فنان یکی
نه اون برمگه که برگردیم به اون شرط الوجود.
نه دو تا مطلب، یکی اینکه اولا در نهایت که ایشون میگه
نه تسطر استقرار،
اشکال در تسطر که ایشون میگه این خلاف داره سل متسطران، یعنی شما میخواید بگید تقید مکلفه، یعنی نماز بخوان
تا مکلف
و تو در حال تسطر باش.
شما میگه ببینید تسطر در خارج عرض چیه در خطابم،
میگم تو در حال تسطر باشی خود این جزء واجبه.
بله
تسطر مکلف
تقید بحث کردم، تقید دست بر نداشتم، تقید مکلف
در بحث
غیر اختیاری
گفتید تسطر کلامی، چرا در بحث تسطر اومد گفتید تسطر به خاطر مقصود ولو حرامه، اما تقید الصلاة به تسطر میتونه مصداق واجب بشه. این که شما دارید میگید خراب میشه
این سعی زرارال هم دیگه این خراب میکنه این بیان دیگه، چون عضو هم عرضمونه ولی تو نهار اینا باید درست نمیشه.
نه اون که تو نهار درست نمیشه، نه نقض وایسد میکنه، وایسد که میگه که تقید المکلف به تسطر اخصوده تو تسطر عرض مکلف نه عرض سلات، باید این دور بشه
پس نهی داره این جزء سلات،
پس این نهی داره دیگه
تقیده نهی تو بس اجتماع مشکل هست
چون قابل اعتی نیست، قابل امر ترتبی نیست، این نمیشه شما تسطر به ساطر مقصود بکنی تقید پیدا نکنی به تسطر به ساطر بعد هم به ترتبی بشه که این ترتب ساطر مقصود فلا بعثن تو سلیتی ها دن در که شما میگید اون جزء دوم چیه؟ تقید المکلف، نمیتونی بیاد بگید که این لبس تهاد از ساطر فلا بعثن تتقید به لبس ها در ساطر نظریه این که عرضی وصف عرض دیگه قرار نمیگیره این در جزئه، و این اگه شرط باشه و در شرط لحاظ میکنن عهد العرضین رو شرط هم نگاه مثلا میتونه عهد جوهره اینو میگن در زید در حالی که امر هست اکرامش واجبه شرط، این اگر دو جز اگر دو تا عرض بود یا دو تا جوهر بود ظهور اولیش در تقیید در ترکیبه، اما اگر احد ما شرط دیگری هست میشه بچه نداره که ظهور شرطیه در ماهی جزیت هست میشه. در متعلق واجب متعلق واجب است بر تو اکرام کنی زید را در حالی که امر نگاه میکنه، بگیم نه این تو دو چیز واجب است، چون دو تا نگاه کردن هم عرض زید نیست پس اون جزه شرط اکرام، اکرام فعل منه شرطش نیه، اکرام کن زید را در حالی که هم نگاه میکنه که تو قدر عالم رو ببینه تشبیه روشی بیه بوزه درست میکنه همسایش خرید کنه پول نداشت صاحب مغازه میگفت این چه عامه است چیزی بگیر
بگیر الان بیانیم اسمش شاید
جدید گفت که نه هست کتاب تاریخ هست نداد جنس بهش برون کتابات من بفروشی من خیلی بهش برخورد یه ادبای عام هست حال کسایی بوده که بعد این درس کن تا بالاخره پیش سلطان شناخته شد از سلطان گفت که حاجت دیگه، حاجت من اینه که شما به خلاص خدم و حشم و اینا منو بفرستی منزل، عظمت منو ببینه. عظیم سیتاری
بله، خدا هم با حضرت یوسف همین کار رو کرد، خب برادرش
این کتاب پند تاریخ بود، خوب بوده ناز باشه. مشهدی هم بود. الان مسعود میگه که اکرام کن زید عالم را در مقابل چشم این همسایه‌اش، چشمش بترکه.
حالا حاصل نظرتون رو بفرمایید آقا.
پس اینجور نیست که هر کجا دو تا عرض بود برای دو تا جوهر حتما ترکیب باشه. اینا که دیگه آیه سر نمیدونه که این اینا رو که باید دیگه شرطه دیگه، اینا رو که میگه شرطه. چون
حالا شما پس هر جا شرط باشه میگید که مشکل نداره استثابش؟
چی؟
هر جا شرط باشه
مرز شرط باشه مشکل درست میشه. مرز شرط باشه مشکل درست میشه. بنای است و بنای این که سعی زرار قضی زرار توسعه داده بشه نسبت به کل شرط ها، ما باید اولا ثابت کنیم وضوع شرطه نجوز، ثانیاً ثابت کنیم که این خصوصیتی در وضوع که شرط اختیاری است نیست، شرط غیر اختیاری هم همینجوریه. یعنی باید جمع کنیم بین ظهور دلیل استصحاب و ظهور دلیل شرطیت وجود.
تو این مطلب اول رو ثابت کنه، ولی اینکه تعدی بکنیم به شرایط غیر اختیاری این باید
نه اصلا تعدی
شد. وقتی شرط شد و اثبات شد تغییر، اون دیگه فرقی نمی‌کنه. و همه جام که اختیاری نیست، طهارت از خبث که معلومه.
اصلا با این بیانش اصلا طهارت شاید نشه تعدی کرد، از صلات نشه تعدی کرد احتمال خصوصیت کمان که برخی و بالاخره
قفلت نوعیه هست که
قفلت نوعیه کتاب امام میشنوه به لحاظ همین تطبیقی که داده، لذا چطور قدما اصلا از اینا از این روایات استصحاب نمیفهمیدن در ابواب عام.
بعدی چیه؟ بعد از صحبت انشاءالله میگیم نباید از این چیزی روش نگرد.